بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بعد از اون که حضرت بحث تقوا را پیش کشیدن و ابعادش رو مطرح کردن، اومدن دنیا رو با منظر یک نگاه انسان متقی تجزیه و تحلیل کردن. بعدن هم بهتر انشاءالله روشن خواهد شد که چرا بعد از بحث تقوا بحث دنیا اومده وسط. حداقلش اینه که هم در منظر یک انسان متقی دنیا واقعا درست تجزیه و تحلیل میشه، و هم اگر که دنیا درست تجزیه و تحلیل بشه، اون تقوایی که حضرت در قبل طرح کردند و ابعادش رو گفتند، خوبتر شکل خودش رو نشون میده و انشاءالله تأثیرش رو میذاره. اگه نظرتون، حضرت اومدن دنیا رو در چهار زاویه به ما نشون دادن. فرمودن ان دنیا دار و فناء و اناء و قیر و عبر. دنیا دار فناء و نابودی، دار اناء و سختی ها، و دار قیر و دگرگونی ها، و دار عبر و عبرت ها و گذر هاست. بعد در مورد اون چهره فناء دنیا بحث شد اون جلسه. حضرت فرمودند که فمن الفناء ان الدهر مؤتر قوسه لا تخطئ سهامه سهامه ولا تؤسى جراحه. دنیا قصهش اینست که تیری که هرگز به خطا نمیرد رو و زخمش هم هرگز خوب نمیشه رو در کمان گذاشته است، و اینجوری هم برخورد میکنه که مرگ رضاس یرم الحی بالموت، میزنه حیات را، مرگ رو جاش میاره. و صحیحه به سقه سلامتی را به سلامتی رو به مریضی تبدیل میکنه. و ناجیه بلعته، و اون که رستگار، حالا تعبیر ناجی نجات یافته است، رو به سختی میدنه. و فرمودن این مسئله نیست که توقف بشه درش باشه. آتل لا یشبع و شارب لا ینبع، خورنده ایست که سیر نمیشه و نوشنده ایست که سیراب نمیشه. این فراز به حمد الله تا از جهتی بحث شد. اون چیزی که من شما نیاز داریم اطلاع از این قضیه نیست، احساس این قضیه است. یعنی اون چیزی که نور امیرالمومنین ایجاد میکنه، و مطمئن باشید اگه خواستیم به اون حکمت عمیق و بصیرت ناب برسید، اینه که انسان رؤیتش چنین رؤیتی بشه. در این فراز حضرت می فرماند که اول و آخر فراز را عنایت بفرما. در اول فراز میفرمان که تیرش خطا نمیره، آخر فراز میگن خسته هم نمیشه که بگوی یه بالاخره تمام میشه اگه اجمال بگی. یعنی تو در شرایطی میشه قرار بگیری به نام شرایط دنیایی که نابود بشی، بعدن میرسی عبر غیر فناست. حضرت آخرین زاویهی که نسبت به دنیا با میکنن میگن عبره، داره عبره، اونو بحث میشه، اون عبوره، گذرانه. اما فنا یعنی نابود شدن، یعنی حاصل همه حیات تو را نابود میکنه، سیر نمیده، به جای نمیرسونه. اگه آدم اینه خوب نگاه کنه، اگه این نگاهش رو درست کنه رو قضیه، میفهمه عوامل تحریکش چیه. یک کمک فوق‌العاده است. اگه آدم دید عوامل تحریکش چیزیست به نام نابودی، خب نتیجه چی میشه؟ آدم گاهی نگاه میکنه نه عجب داره توسط چیزهایی به حرکت در میاد که اصلا اون چیزها خودشون هیچیست، یعنی سیرش به سوی حیات، به سوی مرگ و سلامت، به سوی مریضی و نجات، به سوی نانجاتی است. این عتب یعنی همین، یعنی چیزی که گرفتاری میاره. میفرماد که اینا نگاه کن. وقت حالا من نمیدونم اینا بازم هنوز نیاز مقدمه به چینیم یا نه، چون ببینید روش دین، روش نهج البلاغه، روش رسیدن است نه شنیدن. به همین جهت هم چند تا خصوصیات میخواد. یکی این که طرف قصد تحول و بصیرت داشته باشه، نه قصد اطلاع. یکی هم این که باید زیباترین احوالاتش رو به صحنه بیاره. شما تعجب نکنین که چرا حضرت خیلی زیبا حرف میزنه، اصلا نمیشه. یعنی اگر زیبایی های احوالات که کلام ظهور اون زیبایی هاست نیاد، این بصیرت حاصل نمیشه. هیچ وقت نمیشه این جملات را با یه الفاظ فلسفی گفت، اصلا نمیشه. فلسفه مفهومه، بصیرت نیست. باید اون بود بصیر انسان تحریک بشه. حالا منظور مطلوب عزیزان مشخص بشه انشاءالله، وقتی این با چه ابزاری گفته میشه استفاده بیشتر میکنه. نمونش خود قرآن. قرآن مگه جزی نیست که آدم را میبره در ساحت قدس؟ قرآن ذکر است، میبره در ساحت قدس. بر همین باید به زیباترین الفاظ ظاهر بشه تا زیباترین بعد ما تشویق بشه و تحریک بشه. من بیش از این نمیمونم روی، اما دوباره نظرم اینه که یه کار بکنی با جملات حضرت نگاه کنی نه اطلاع پیدا کنی. ببینید اگه نگاه کردی آروم آروم میبینید، یه چیزیست که هیچ چشمی نمیتونه ببینی و هیچ گوش نمیتونه بشنوه الا چشم تقوا و گوش تقوا. من باز مثال میزنم، بالاخره با این مثال ها بلکه تکون بشه داد خودمون رو به لطف. ببینید شما این نور تو این اتاق را چطوری می‌بینید؟ اینجور نیست که با اون بودی نمیدونی که این ستون رو نمیدونی، فقط میبینین هست، واقعا هم میبینین، اما یه بودی شما دارید که چیزهایی که ذاتیه نه عرضیه، چشم ما عرضیات رو میبینه، یه شکل و رنگ و بو رو میبینه، یعنی چیه میبینه؟ هیچیه رو. یه بودی داریم که ذاتیات رو میبینه، نور خودش به خودش روشنه، ذاتیه، اما دیوار به نور روشنه، با چشم میشه دیواراتی، اما یه بود داریم که نور رو میبینه. دنیا رو که فناست با یه چشم میشه، اون چشم ادب و آداب میخواد. اصلا این کارای امیرالمومنین فرمایشات حضرت این نتیجه رو میده که اون چشم بیدار میشه، باز میشه و آدم میبینه. شما به قول یکی از دانشمندا خیلی خوب میگه، میگه هرگز ناظر بر احوال مؤمنی عالم احوال مؤمنی نخواهند بود. ناظران بر احوال مؤمنی عالم بر احوال مؤمنی. مثال سادش تو خودمون، شما ببینید نسبت شما با امام حسین علیه السلام رو کسی که اصلا نمیفهمد رابطه شیعه با امام حسین، این بخواد ناظر باشه، این چی میبینه؟ هر چی میبینه اون نیست. و حواست نباشه کتابام که شما میخونید چون اون احوالا میشناسید مذکر شماست و عشق میریدید. این چیه؟ این یه چیزیست نسبت ما به امام حسین، یه چیزیست که خود ما درش قرار گرفتیم. هر کس هم خواست باید بیاد درش قرار بگیره. برای همین هم اگر که آدم بدی باشه اصلا لایقش نمی کنن که در این حال قرار بگیره. این مثال رو برای همین گفتم که نگاهی به دنیا از منظر امیرالمومنین یه همچی حالتی. آدم باید کشی که نفس بکشید آروم آروم به کمک این فرمایشات آدم دنیا رو ببینه. این که بعضیا خودشون رو لو میدن که آقا بالاخره دنیا منظور درخت و چوب و اینا نیست، چی گفت هست، چی گفت هست، یعنی چرا خودشون رو لو میدن؟ معلومه اصلا زبان دین نمیشناسن، با دین همزبان نیستن. خیلی خوب، حالا چیه؟ بله ما هم شهر خواهیم داد، اما اینا همش برای اینه که آدم وارد اون ذکر بشه. شما باز امام حسین علیه السلام رو ببینید، بالاخره آروم آروم، همه که با امام حسین اونس ندارن که، طول میکشه. اگر کسی سجایای اخلاقی نداشته باشد اصلا نمیفهمد حسین علیه السلام که بخواد حالا براش دل به سوزانه، نمیدونم ارتباط برواد. نه، اولین شرطش اینه که پاک شو اولو هست دیده بران پاک انداز. یقینی محال است کسی احوالات امام معصوم را درج کنه و بهره از پاکی نداشته باشه، محال است، قاعده است. خب وقتی هم که طرف در کرد فقط میتونه که درج کنه، بقیه راه به سوی این احوالات براشون باز است. ولی تعلیم این احوالات که نیست، که نمیشه که کتابی و درسی. نوری حضرت عبدالله کاری کردن که مذکر احوالات، یعنی که انسانها در جانشون نگاشته شده. ولی من تو باید این محبت الحسین، این للحسین محبتون مکنونتون فی قلوب المؤمنین، یا یه جا داریم حرارت ها. اینو من مثال میتونم بذارم برای اینکه این حل بشه. خودم هم دلواپس هم که توی مقدمات میمونیم، ولی حواس عزیزان باشه، حواس منم باشه، اگه کسی به جایی رسید ادب مسئله را و آداب مسئله را شناخت، تون تون را، یعنی اگه کسی نتوند اصلا بفهمه با چه چشمی نگاه کنه که دنیا هیچ است، خب حالا چی گیرش میاد؟ همه این آرام که بخونه هیچ فایده نداره. این نگاه گم شده را باید پیدا کرد. نگاه گم شده که پیدا شد حل میشه. خب چطوری؟ با همین مثال ها زاویه دادن های امام معصوم. جمله را بعد خودتون نگاه کنید که میگه آقا یک شخصیتی داره دنیا به نام فنا، چطوری ببینیش؟ میخوای ببینیم؟ قصه مرگ های ایجاد شده از قبل از مرگ، از حیات، قصه مریضی های ایجاد شده بعد از صحت، قصه شکست های ایجاد شده بعد از پیروزی، از اینا یه چیز پیدا کن. وقتی چی پیدا کن؟ پوچی و نابودی پیدا کن. یعنی پوچی و نابودی جاری در وجهی از این عالم نگاهی است که میتونید پیدا کنید. و من الانائه ما میگذاریم انشاءالله بعد هی روشن بشه، اما هنوز راه و رسمی که بشه راحت مسئله را با هم دیگه در میون بذاریم شاید پیدا نشده. و من الانائه یعنی از انا رنجش های دنیا، رنج ها و سختی های دنیا، ان المرء یجمع ما لا یأکل و یبنی ما لا یسکن ثم یخرج الی الله تعالی لا مالا حمل و لا بناء نبنا. فرمان از انا و سختی دنیا این که طرف انسان یجمع ما لا یأکل، جمع میکنه چیز که نمیخوره، و یبنی ما لا یسکن، میسازه چیزی که درش ساکن نمیشه. بعد چی؟ ثم یخرج الی الله تعالی، خارج میشه از این دنیا به سوی حضرت الله تعالی، لا مالا حملا ولا بنا نقلا، نه مالی با خودش هم کرده و نه بنایی با خودش نقل کرده. خب معلومه چی میگه به ما لطف وجود مقدس امیرالمومنین. فرمود در این کشاکش این حرکات چنین انسانهایی تو چی میبینی؟ اون که میبینی اسمش عنا و سختی است. یعنی این طرف، اون طرف که بالاخره آدم یه زحمتی میکشه یه نونی در میاد میخوره، این که مورد بحث نیست. این که یه جایی را درست میکنه که بشینه، اینم که مورد بحث نیست. از اینجا شروع میشه. اون چی که جمع میکنه برای اینکه جمع کنه، خود جمع کردن مقصد میشه. اون که میسازه برای اینکه بسازه، خود ساختن مقصد میشه. یه اینه که انسان رو در سختی میندازه. سختی ها از اینجا شروع میشه که انسان ها آغوش گرم رحمت خدا را که اون چه نیاز دارد حقیقتا در طبیعت و طبعش در اختیارش گذاشته است رو نمیبینه. بلکه نبینه چه کار میکنه؟ میخواد خودش بسازد. چی بسازد؟ نبگیرد اون چه خدا بهش داده، بسازد اون چه خودش میخواد. عنایت بفرمایید. انسان‌ها از اینجا به سختی می‌افتند که شروع می‌کنند غفلت کنند از رحمت خدا. خداوند به طور طبیعی در گذرهای زندگی اون چیزایی که انسان نیاز داره در معرض قرار می‌ده. نیازمندترین چیزایی که انسان پر نیاز ترین چیزش به هواست. هیچ چیز انسان بیشتر از هوا نیاز نداره. نزدیک در این چیزم به انسان هواست. بعد چیزی که بعد از حواس شدیداً انسان نیاز داره آب. بعد از هوا و هیچ چیزی نزدیکتر از آب به انسان. بعد از هوا و آب هیچ چیزی بیشتر از نان انسان نیاز داره. هیچ چی هم بعد از انسان نزدیکتر از نان نیست. مثلا مقایسه کنیم مثلا نان را با گوشت. نان خیلی آدم بیشتر نیاز داره تا گوشت. الان هم اون دورتره. حالا از همه اینا نزدیکتر خود خدا هست. خدا از آبم آبانونم بیشتر آدم نیاز بشته که خدا که اصلا از خود آدمم به آدم نزدیکتر. اقرب و الیه منکم. این قاعده را اگه داشته باشیم، حالا کسی قصه بخوره که من چطور این هوا به دست بیارم، خیلی من هوا نیاز دارم. اگه 10 دقیقه، 10 دقیقه که هیچی، 1 دقیقه هوا در اختیار من نباشه نمیرم. پس الان چیکار کنم؟ هیچی، نفس فقط. هیچی نه، خیلی ناراحتم یه هوا بره. شما چقدر مسخره میکنین کسی که بگه قصه میخورم هوا بره؟ حالا قصه نمیخوریم که یکی مسخره نیست. این که میگه قصه میخورم که آقا اون چیزی که نیاز دارم رو یهو نداشته باشم. حالا اینا رو بلدید، اما تذکر است برای جهت دیگه. علامه طباطبایی رحمت الله علیه میگن که وقتی که جنگ متفقین شده بود، یه تیکه زمین داشتن، دو تا اخوی روز 1 تومن براشون میرسید، روز 5 ریال خرج میکردن، که بعد که اون زمین درست محصول نداد مجبور شدن برگردن از نجف. که اخوی آیت الله مطهری میفرماند که اگه ما روز 1 تومن داشتیم از نجف بر نمیگشت. یعنی دوتایی مرد 1 تومن. بعد ایشون تو جنگ متفقین، خب دیگه این 1 تومن هم نمیرسید. حالا بعد که از 1 تومن هم دیگه کمتر شد که اینا مجبور شدن بیان. بعد ایشون بلدی میگه، من فقط این تیکش رو که میخوام بگم که ایشون میگن هم تو فکری بودم پشت میز مطالعه که بالاخره باید چه کار کنیم. که بعد میگن اون شاه حسین ولی اومد پشت در و رفته بودن با روح برزخیشون با اون ارتباط پیدا کرده بودن. که بعد ایشون میگن رفتم در رو کردم، دیدم که یه آقای قد بلند لباسشم همچی خیلی تر و تمیز، ببخشید خیلی پاک و نو نیست، منظورم نو پاک اونجوری از چرکی ها چرا. ایشون فرموده بودن من شاه حسین ولی هستم، رب بدون سلام بهتون میرسونه. میگه این 16 ساله که مهمون ما بودیم، که ما تنهاتون گذاشتیم که حالا شما تحصیلات و مطالعه نویل کردین و فکر قضا و رزق دونیم. ایشون مفصل میگن من بعد که اومدم چند تا سوال برام بود. اولا این کجا شاه بود یا فکر، ثانیاً رب از سلام میرسوند چی بود، ثالثاً من از پشت میزم تکون نخوردم پس کی رفت دم در، رابعاً این که 16 سال چه من که بیش از اینا سنم. اینا که بعد میگن یکی یکی یه یخت حل شد، یکی این که متوجه شدم نه روح هم اتصال برقرار کرد نه جسم. بعدم متوجه شدم که این 16 سال 18 سالش معمم شده. ولی این سوال برام بود که این شاه حسین ولی که تا بعد داشتم تو قبرستان حرکت میکردم، دم روی قبر نوشته شاه حسین ولی 300 سال پیش رحلت کرد. عرض من فقط تو این تیکه است که ربت سلامت میرساند و میبین. میگن رزق خاص، میدونین که در روایت داریم، روایت قدسی، زمین طول اهل العلم ارزاقهم، زمین طول اهل علم، یعنی غیر اهل علم ما بالاخره یختم میذاریم، میگه برو دکونه دو باز کن تا بهت بدیم، ما میدیم. اما اهل علم ما میگه نه، دکونم نمیخواد باز کنیم، تو فقط علم ده ادامه بدیم، ریزه کاری داره جاش اینجا نیست. حالا شما حساب کنید اینجا خدا داره تذکر میده به علامه رحمت الله علیه که بپا، فکر نکنی رزقت به جنگ پیشه‌وری و عدم جنگ پیشه‌وری وصلی. به پا چیزی را جمع نکنی که نخوری. چه موقع آدم چیزی را جمع کنه که نخوره؟ وقتی که فکر کنه پیشه‌وری باید رزقش بده. جنگ پیشه‌وری نمیذاره رزق ما برسه. میفرماد که تو دنیا را اینجور ببین. ببین یه وچی داره که بازید میده. اون چیه؟ تو را مشغول جمع‌آوری چیزایی میکنه که نمیخوری و مشغول ساختن چیزایی میکنه که نمی درش ساکن بشی. نتیجه چی میشه؟ یک عمر زحمت برای هیچی. چرا؟ چرا هیچی؟ ادامه جمله حضرت ببینید که وقتی در محضر میری، در محضر حق میری، لا مالا اونجا که رفتی لا مالا حملا و لا بنا انقلا، اون چی که برش انرژی صرف کردی به نام مال خوب نیوردی و اون مسکنی که ساختی نقل ندادی. خب میگه به زحمت چطوری آدم گرفتار میشه؟ این که انرژی هاش صرف بشه نتیجه نکنه. نمیگن زحمت دیگه. دلم میخواد اول این تأکید رو داشته باشیم تا یاد داشترم نگاه بکنیم. ببینیم ما حرفمونه یه وجهی داره زندگی دنیا که ما را مشغول چیزایی میکنه که سرمایه ما نمیشه. اون وجه ها حضرت میگه نگاه کن. ممکن است بگوی خب من خونه که میخوام؟ آره میخوام. اولا خونه میخوای، ثانیر اونقدری که بتونی درش بشینی میخوای، به هر معنای سکون، باقیش هم میخوای چیکار؟ خب خونه دو وجه باطل داره دیگه. یکی اون چیزایی که کاری به سکونت نداره، همونها که میگن پوز میشه. پوز خیلی اینه که آدم سکونت یعنی سکینه، یعنی آدم بتونه درش راحت باشه. حالا اگه قصه بخورید که این گچبری های تاق را کی بکنه، خب این یه زحمه. بچه دومش چی؟ که حالا مدلش این مدلی که من میخواستم آخرش نشد. تا حالا شما دیدین یه کسی تاقش گچ بری کنه بعد یه همونه که من میخواستم؟ هر وقت دیدین به من سلام برسید، سلامش به من برسید. محاله. سق حالا که راضی شد به همین که فعلا گیر آورد، قصه میخوره که مدلش داره عوض میشه، جدید اومده. انا رو میخواییم. انا یعنی سختی. هیچ وقت بچه آرامی نداره این نگاه. دوباره عنایت بفرمایید، داریم چیا نگاه میکنیم؟ مثل نور اونچه پیدا میشه باید دید. گچبوری ها که پیداست، عدم رضایت از گچبوری ها رو قبل از گچبوری نمیبینه، بعد از برگچبوری هم که نیست که ببینه. قبلش میگفت نه، وقتی میسازم میبینم. خب پس ندید که نیست، بعدم که ساخت که نمیبینه، خب نبود، پس از اول نیست. خب حالا نیست که انرژی صرفش کرد. خب اینا میگن انا یعنی چی؟ یعنی انرژی صرف میکنه ولی چیزی گیرش نمیاد. میخواد این مثال بزنیم؟ حالا مثال جایی دیگه بیشتر نتیجه هم داره. ببینیم یک برای اینکه این رو یه آدمی که گرفتار مواد مخدره چند مرحله شخصیتش رو نگاه کنید. اولش فکر میکنید اون آرامش که میخواد تو مواد مخدره، خب میره خودش رو معتاد میکنه. خب حالا که معتاد کرد، فکر میکنه تنها چیزی که جدیه همین موادیه که این میخواد. اینجاش نگاه کنید، یه آدم معتاد قبلا فکر کرد که با این آرامش پیدا میکنه. قبلا داشت زندگی میکرد، روش آرامش پیدا کردن رو گم کرد. به چی؟ قبل از اینکه بره به سوی مواد مخدر گفت شاید این خوب باشه. خب دقت کن، اهل دنیا اولش میگه شاید خونه ما بفروشم برم یه جا دیگه یه خونه بخرم بهتر بشه، ولی بعد اگه همین خونه هی خونه کرد، میبینید 100 تا خونه هم عوض میکنه هرسش بیشتر شد. ماده مخدر کش همینطوره، اول میگه شاید به آرامش برسه، ولی بعد که آلوده شد جدیترین چیز را همین مواد مخدر میده. خب حالا شما دقت کنید، اگر از بیرون نگاه کنید این جدیه یا هیچه؟ از منظر شما هیچه، دیوونه هستین؟ این چیزی را جدیترین چیز میدونه که اتفاقا جدیترین چیزی این میگه اگه من اینا را داشته باشم خیلی خوشمه. چیا را داشته باشم؟ مثلا این تریاک و هروئین، این چیزای جدیدشم دنبالش. خب حالا شما در این چه کار میکنی؟ شما میکنی چرا این کار میکنی؟ اینا که چیه؟ خب یه خورده خودشان عادت ندهد حل میشه. حالا میخوام بگم که اینا شما نگاه کنید، گاهی این حب دنیا که ما داریم، گاهی دوستان میگن نمیدونیم چه کار کنیم که حب دنیا رو از بین ببریم. اول دنیا رو نگاه کنید، بعد یواشاش میدونیم دوست داشتنی نیست. دوباره نگاه کنید که این حب دنیا که بد جوری آدم رو اشغال کرد که نه، اگه من تو این عقده مثلا بچم این چیزا رو نخرم خیلی زشت میشه، بد جوری هم گرفتارش از طرف ها. یعنی واقعا این اون طرفی که مواد مخدر رو جدی جدی میدونه و واقعا باش حال میاد دیگه، یعنی وقتی میکشه حسابی حال میاد، اما تا چقدر وقت؟ تا اینکه بعد دوم میشه، هم که تموم شد امیدش به دوم میشه. خب این که آرامش پیدا میکنه آرامش وهمیست دیگه، یعنی تخیلش اینه که با این آرامش پیدا میکنه، بعد که کشید و فکر کرد آرامش پیدا میکنه قصه میخورد که حالا بعد از ظهر چه کار کنم که باید بکشم. میبینید از همین حالا هم تو قصه میخوره، تا به اون وهم شدید میشه شدیدترین نیازش چی میشه؟ همون مواد مخدر. حالا از منظر شما مگه مواد مخدر میل به هیچی نیست برای این معتاد؟ خب حالا حب دنیا از منظر امیرالمومنین برای ما چیه؟ میل به هیچی. کدوم دنیا؟ اون جمع‌آوری اون چه که نیاز نداریم، نمیگن حب دنیا. خب حالا ناخون بزنی مرداش مشخص میشه، این طرف که ماده مخدر همه چیز شد از کجا شروع کرد؟ از یه احتمال. جای خودش را این احتمال چقدر باز کرد؟ جدیترین مسئلش همین شد. حالا برگرد دوباره بخواهیدون، اگر که جای بیش از اون چه که نیاز حقیقی دارید و شد، این شروع حلاکت بزرگه. فرقش فقط این است که گاهی نوع ارتباط رو فرق میکنه. من خیلی دلم بخواد اون چه که تو ذهنم یا میشناستم یا خوندم و فکر میکنم درسته با بگم. حالا گفتن من یه طرفه، بر تدی و تحلیل شما طرف دومه. یه خود حالا یادداشت میخونیم ببینیم مطلب میشه برسیم. عرض ما اینه که انسانی که نیازهای طبیعی زندگیش را درست بشناسد، میبیند خداوند همه آنها را روبروی او قرار داد. ما در بحث رزق که میرسیم تو همین خطبه، حضرت میفرماد یه رزقیست دنبال تو میدوه، تا گیرت هم نیاره ولد نمی کنی. حالا شما نگاه کنید تو همه زندگیاتون، ببینید اون چه دارید. دو قسمت داریم انشاءالله که یه قسمت داشته باشیم، ولی عموما دو قسمت داریم. یه قسمتونیه که نیازمون بوده، انگار از قبل برامون مقدر بوده، بنا بوده به وقتش بهمون برسه. یه امتحان میده، رفوزه نشیم و بشیم دیگه میرسه. یه چیزیه که صدمه اضافی براش خوردیم، لوه زدیم، سبک کردیم خودمون را. ببینید این دومیش اصلا نداشتیدم، حالا طوری نبود. میشه این جمع بندی میکنی اون چیزیش که خار کردین خودتون را برای اینکه گیر بیاری، اتفاقا نیازتون هم الا اینکه نه میمد خسته شدیم بلدیم دیگه. اونا طرف واسطه بود امیرالمومنین، فرمودن که آقا کاری داری اینجا؟ گفت نه. بودن اصل ما را بگی، مثل حالا که مثلا ماشین را تو پارکینگ میذار خب لخه اصل ما را بگی بلدیم. فقط اون نکته که فعلا باب بحث باشه اصلش ماله بر که این حل بشه این جمله. گفت باشه، اسب رو گرفت و از رفتن بعد که اومدن این افسار اسب نیست. یارو دیده بود که انگار خوب افساریه، رفته بود فروخته بود. بعد حضرت دیدن حالا اسبشون افسار میخواد، رفتن بخرن از افسار فروشه، دیدن افسار خود اسب رو آورد. گفتن که اینا کجاست؟ گفت آره یکی اومد به ما فروخت. گفت چندی؟ 5 دینار. گفت خب منم که میخواستم 5 دینار به این بده. این پشت این خیلی روایت خوابیده، روایت های ممتد که آدم گناهکار که رزقش با گناه به دست میاره فقط تفاوتش با مؤمن در صبر و عدم صبر است. همین مؤمن به لطف خدا اطمینان داره، صبر میکنه، رزقش به طور حلال میاد. غیر مؤمن به لطف خدا اطمینان نداره، صبر نمیکنه، خودش اقدام میکنه، رزقش به طریق حرام میاد. اینا ولش کنید بیاد اینجا. یعنی انسانهایی که خدا خلقشون کرده اگر گرفتار وهم عدم نیاز، وهم این که نیازهاشون برآورده نشده خودم باید اقدام کنم، اقدامای عجولانه میکنه. در اقدامای عجولانه آرزوهاش رو برآورده میکنه. شما این آدم ها که مسکنهای کثیر یا نمیدونم اموال کثیر دارن، دارن ناخون بزنید یه اضطراب دارن. اضطرابشون اینه که وای بعدم چی؟ مولوی خیلی مفصل میگه ما اگه در بحث رزق لازم بود مفصلش هم میاریم. مولوی مثال خوبی میزنه، اون گاوه که از صبح میمد تو مزرعه، علفا در اومده سرسب میخورد تا شب، خب خلاص میشود. بعد که میرفت توی طویله قصه میخورد که خب پس این مزرعه رو که من خوردم پس چی میشه؟ فردا چه کار کنه؟ فردا که میمد خب دوباره این مزرعه روش کرده بود دیگه. مثالش از این جهت زیباست. مزرعه روش کرده بود، خب شروع میکرد به خوردن، خب خلاص میشد. خب بعد دوباره شب میرفت تو طویله تا صبح قصه میخورد که من اینا رو که خوردم فردا چه کار کنم؟ مولوی مثالش از این جهت زیباست که بابا اصلا جنس این مزرعه رویدن است. تو نگو که خلاص شد، ببین با چی رو بروی؟ با رویدن رو بروی، با رب العالمین رو بروی. ربوبیت حضرت حق تعطیل نمیشه که. اینه که آدم بتونه بفهمه کار ساز ما به فکر کار ما، فکر ما در کار ما آزار ما، میفهمه چه بلایی سر خودش بود. با چی رو برو شد؟ من حرفم الحمدلله پیدا کردم. با چی رو برو شد؟ با دنیایی که چیا دارم میگم، کسی که یادش میره رب داره در این عالم، با دنیایی رو برو میشه که انا، با دنیایی رو برو میشه که حالا میخونم ان المرء یجمع ما لا یأکل و یبنی ما لا یذکر. با دنیایی رو برو میشه که در این دنیا باید چه کار کنه؟ دائم چیزایی رو جمع کنه که هیچ وقت ازش استفاده نمیکنه و چیزایی رو میسازه که هیچ وقت درش ساکن نمیشه. خب این اسمش همون دنیاست که دین میگه دار. دنیا اینا میگن ان الدنیا، برگردیم به جمله حضرت، دار و فناء و انا، رسیدیم به انایش. نیازهای وهمی در دسترس نیست، دنیا فنا و عناست. نیازهای وهمی در دسترس نیست، یعنی نیازهایی که مال ما نیست، خب اینا در دسترس نیست. چه موقعی زندگی ما میشه دنیا زدگی؟ اینی که دنبال چیزایی هستیم که در دسترس نیست.
چرا گرفتار اینا میشیم؟ بنا داریم که آرزوهای دروغیمون و وهممون رو جواب بدیم، اون آرامش، اون سکینه اونو از بین میره. نیازهای وهمی در دسترس نیست و برای به دست آوردن آن به سختی میفتیم. چرا؟ چون در دسترس نیست دیگه. شما اون خونه ای که براتون مقدر شده داره تند و تند به طرفتون میاد، اون خونه ای که براتون مقدر نشده هر چی هم بدوید، جمله امیرالمومنین، بهش نمیرسید، اما هلاکتت رو مقدر میکنه. هلاکت غیر مردن، هلاکت یعنی پوچ شدن. میفرماد که در چنین حالتی است که شادی هایش نیز رنج است. چرا؟ حالا رسید به اون خونه ای که یکی از این افراد که من میشناسم چقدر تلاش کرد تا همسر شاه بهش یه تیکه زمین داد، نزدیکای خونه ماست این زمینش، بعد انقلاب شد ازش گرفت، بعد رفت کلی سند جور کرد که بهش بدن، گفتن باید 100 میلیون خمسش بدی تا بدن، 100 میلیون داد، این که من میگم ولی 15 سال پیش، بعد بهش دادن، بعد بهش دادن، اومد دورش دیوار چید، مفت کلی صد میخورد. چقدر به شهرداری لو بزن، چون شهرداری من خراب میکرد، شهرداری هم میخواد، رفت چقدر پول داده لو بزد، بعد مفت. بعد من یادم چقدر دوره این دور حالا چقدر گیره شما؟ فقط یه 100 میلیون هم بقیر کن، چقدر قشنگ دنیا، یعنی زمینش که دستش نبود 100 میلیون دستش بود، برای اینکه زمینش دستش بیاد 100 میلیون داد زمینش دستش اومد. حالا کو زمینش؟ حالا بچه‌هاش چی؟ بچه‌هاش انگلستانه. بهشون گفتن که آقا این بابادون اینقدر بدهکاره به مردم، نکاری این زمین خیلی بیا بده، گفته بودن چشمش پر شد خودش میخواست بده. همه هم یعنی از کجا شروع شد؟ از این که اون چه خدا در اختیارش گذاشته بوده داشت میرسید راضی نبود، یه چیزی میخواست در ناکجا آباد. این ناکجا آباد چه به دست اومه؟ این ماده مخدریه. چقدر جدی میدونه این ماده مخدر را؟ خیلی جدی میدونه. از کجا شروع شد؟ از این که راحتی میخواد که اصلا توی دنیا نیست. خب شما میدید هرچی هم بدتر، از این بدتر که توی خرابه اون گوشه ایه به چه مصیبت، همه همینطوره، یعنی این پولدار هم همینطوره. رنج یعنی ما رنج خریدیم. آن کسی از این رنج آزاد می شود که از دنیا آزاد شود، نه آن که دنیای بیشتر اختیار کند. ماده مخدریه میگه ای کاش که من حالا که دیگه مثلا چیزایی بیشتر از هروئین اومده با اونا راحت بشم. خب ببینید هی این اصلا شروعش غلطه. حب دنیا بسیار شبیه هست به این. خب شما خودتون میدونید به همین خبر هم کار حب دنیا، خودمون که بی نصیب نیستیم از حب دنیا کم و زیاد. دقت کنید گاهی چقدر برامون چیز بود اون چیزی که اصلا چیز نبود، اون چیزی که اصلا چیز نبود. اینها همه به جهت قفلت هست که محبت خدا به بندگان هست که به طمع داشتن چیزی می افتن که خدا به بشر هدیه نکرده. اسیر رنج دنیا می شوند و روح بزرگوار خدا را غافل می شوند. یعنی واقعا یعنی هرچه که فوق العاده به ما وفا می کند اونی هست که خدا در اختیار ما باشه. تعبیر کریم می دونی کریم حالا خیلی واژه قشنگیه. خدای کریم به ما گفت که حالا اونا در بحث رزق باید بشید، به ما گفت که برای این که بستر فعالیده پیدا کنی من شرایطی برات قرار دادم. فعالیت تو برای تعالی توست. خب طبیعیست که در کنار این فعالیت تو هر چیزی که نیازه من فراهم میکنم. یکی از اون چیزا نیازه، ما فکر میکنیم کارامون خونه برامونو بود،
به طور طبیعی امام رحمت الله علیه ما خدمتشون بودیم، فرمودن شما برای خدا درس بدین حقوقم بگیرید. یعنی طبیعی است که اون حقوق میاد. وقتی وارونه شدیم خطرناکه که برای حقوق درس بدیم. خود چی گیره ما میاد؟ درس که پوله که دادن به ما، پولم که خلاص شد، دیگه چی گیره ما؟ هیچ. معلم ها رو میگم، یعنی تو معلمی ها نه این جلس ها اینا. یعنی معلم یه رزقی داره و تاجر هم یه رزقی داره. تاجره باید مایحتاج مردم رو فراهم کنه و معلم هم باید جواب اندیشه های نیازمند محاسبه شده. می شود این جمله رو یک داشته باشیم دیگه، ما انگار نمیتونیم از این فراز بریم به فراز بعد. می شود زندگی را از رنجهای دنیا تطهیر نمود و زندگی را با میوه بندگی به انتها رساند و روح را به عالی ترین مقصد که قربت رساند. شما بگید همین را روانکاوی کنید برای افراد اهل دنیا، همین که گفتم اینجوری زندگیش به مصیبت شد. این از کجا شروع شد؟ از این که قصد لقا نداشت، قصد بندگی را نمیشنا. به کجا میرد؟ مثال حالا کار به شخصش که نمید. میفرماد که اگه خواستی به این روز نیفتی دنیا رو نگاه کن. دنیا رو نگاه کنی چطوری نگاه کن؟ دوباره نگاه کنی به این جمله حضرت، دنیا رو اینجور نگاه کن که تو را مشغول چیزایی میکنه که نمیخوری، جمع‌آوری چیزایی که نمیخوری و ساختن چیزایی که درش ساکن نمیشی، اون وقت میری در محضر حضور حضرت رب العالمین دست خالی. نه اون چه جمع آوری کرد، نه مالی در اونجا داری نه مسکنی. پس هر کس، حالا ببینیم این نتیجه نمیتونیم بگیم، پس هر کس بیشتر به دنیا نزدیک شد بیشتر به سختی میفته. چرا سختی؟ یعنی چی؟ یعنی تلاش ها پوچ بشه، یعنی یه ماده مخدریه بیشتر تطمه میخوره یا امام بنیانگذار انقلاب؟ چون یه کسی که گرفتار مواد مخدر شد هیچی راحتی نداره، همش تلاش برای این که نگیبه. چرا؟ برای اینکه اون چه که دنبالش است باد است، باد هرچی به دوی دنبالش گیر نمیاری. این وجوهه که میگن آدم باید خودش بتونه عبرت بگیره، وجوه گرفتار دنیا شده رو ببینید، به همون اندازه خودتونه در آرامش بقا قرار بدید. در کنار حضرت رب العالمین زندگی کردن یعنی در کنار اقیانوس زندگی کردن. تعبیرای خوبی نیست، اما در کنار دنیا زندگی کردن یعنی بر آتش تکیه زدن. آتش شما نگاه کردین همطور میره. دنیا دقیقا شبیه آتشه، برای همین هم روز قیامت با آتش روبرو میشن، یعنی با دنیا روبرو میشن. صورت باطنی دنیا آتشه. آتشه ببینید اصلا نمیشه بهش تکیه کرد. همینطور هیچ شدن است و پوچ شدن است و پوچ شدنی که دمار در میاره، یعنی هیچی نتیجه برای آدم نمیده، فقط خستگیش رو داره. حضرت میفرمان که این وجه رو نگاه کنید، چهار وجه انشاءالله دیگه این به عهده شما و به عهده من. ما دوباره بلواپس مقدمه ما، یعنی بناست ما لمس کنیم مسئله را دائم. از حالا که میرید بیرون دائم نگاه کنیم ببینید آقا کدوم وجه انتخاب ما دنیاست. خب وقتی وجه انتخاب ما دنیا شد از اون وجه، خب مواظب این به زحمت ما رو میندازه، ما رو هلاک میکنه، خسته میکنه، هیچی هم گیره ما نمیاد. خدا انشاءالله به حقیقت بصیرت امیرالمومنین ما اونچنان با حضرت رب العالمین معنوس بشیم که به راحتی دنیای سختی افزار رو ازش راحت بگردیم. و شمدن نعلا محمد و آل محمد.